اقتصادی ما رو شرکت میکنه.
درسته.
در واقع ما با آموزشی که به دانش آموزان میدیم و این آموزش منتقل میشه و تسری داده میشه به خانواده ها و والدین، طبیعتا جامعه هم تأثیر میگیره از این آموزش ها. و اینکه این آموزش ها رو عملیاتی انجام بدن در قالب مانور جامعه محور به این شکل تدارک دیده شده که در واقع مردم محلات هم بیان در محلی که هم ایمن هست و هم زیرساخت لازم رو داره که اگر خدای نکرده اتفاق افتاد بتونن از این فضا هم برای هم اسکان اضطراری و هم مدیریت صحنه استفاده بکنن. تأکید ما هم این هست که مدارسی انتخاب بشن که در واقع هم مقاوم سازی شده هستن یا مقاوم ساخته شدن و همون استانداردهایی که مد نظر هست اینها رو رعایت کرده باشه اون مدرسه، با این نیت که بقیه مدارس کشورم از این الگوها استفاده بکنن و به این سمت سو پیش برن.
امید خدا. یعنی اولویت اصلی الان مدارس هستن؟
بله مدارس هستن.
خب یه نکته این وسط وجود داره، اونم این که ما توی موقعیت های مختلفی که کشورمون حالا در نقاط مختلف شاهد زلزله بوده دیدیم که خانواده ها شاید لزوماً نوع برخوردشون و عکس العملشون در قبال این ماجرا خیلی متناسب نبوده. گاهی اوقات فیلم هایی هم منتشر شده از اینکه سراسیمگی و حتی رفتارهایی که شاید خیلی با اصول در واقع یک جامعه مدنی هم همخوانی نداره از سوی بعضیا صورت میگیره. شاید حالا اون استرار هم قدری نقش داره و ترس و استراب هم حتی روی این قضیه تاثیر میگذاره. برای گروه های سنی دیگر چه میشود کرد که در واقع آره جدا از بچه ها که در مدارس داره این شرایط براشون فراهم میشه، مثلا در ادارات و سازمان ها هم شاید حالا از این دست روش ها استفاده بشه؟
ما تجربه برگزاری مانور در ادارات و حالا بخشای صنعتی مثل کارخونه جات و اینا رو هم داشتیم در کشور.
خب
منتها چون اون مجموعه ها یک ساختاری رو دارن و از قبل سازماندهی شدن به همین خاطر اولویت ما مدارس هست. این به این معنی نیست که برای اونجاها این کار انجام نشه. تکلیفی که قانون جدید مدیریت بحران کشور به عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته اتفاقا به این نکته اشاره داره و تأیید و تأکید میکنه به این موضوع که الزاماً تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور باید برنامه‌های کاهش مخاطرات طبیعی خودشون رو بنویسن. یعنی هر مخاطره چه انسان ساز چه طبیعی رو باید تهیه بکنن و بر اساس اون عمل بکنن. منابع اعتباری رو هم در این قانون پیش بینی شده و برای اونا در نظر گرفتن. بر اساس این زیرساختی که الان در قانون طراحی شده به نظرم میرسه که اون اهداف عالی که ما داشتیم برای تسری دادن این موضوعات آموزشی و در واقع عمل کردن به این مفاهیم آموزشی به نظرم میرسه که تو این اتفاق جدید بیفته و فرایند رو سرعت بده. آیین نامه های قانون داره الان نوشته میشه و خود دستگاه اجرایی اونجا مشارکت دارن، یه سری اسنادی هست باید تهیه بشه و یه سری دستورالعمل ها و طرح ها و برنامه ها، همه اینها در حال تدوین هست الان. فکر می کنم تا 3 ماه دیگه انشالله نهایی بشه و ابلاغ بشه توسط مقامات ارشد که دستگاه ها خودشونو ملزم بدونن هم در واقع ایمن سازی بکنن و مقاوم سازی بکنن ساختمون ها و اماکنشون رو و هم آموزش های لازم ببینن و هم در واقع تو بحث آموزش در مقاطع تحصیلی این تکلیف براشون مشخص شده. امیدوارم که این کار زودتر انجام بشه.
انشالله که همینطور باشه. و پرسش پایانی برای دکتر لطیفی، اونم این که یکی از در واقع حالا کتاب های آیین‌نامه‌ای که سازمان نظام مهندسی داره اتفاقا موضوع پدافند غیر عامل هست و از طرفی هم ما شاهدین هستیم که همین امسال سیل چقدر در واقع هم مسئولین ما رو و هم مردم ما رو تو شرایطی که شاید اصلا آمادگی برای این ماجرا و موضوع نداشتن هم نگران کرد و همین که به شکلی هم با مشکلات بسیار فراوانی اونها رو روبرو کرد، ضمن اینکه نوع برخورد و آمادگی لازم در این زمینه هم صورت نگرفته بود. پرسش من این هست که در این زمینه قرار است چه اتفاقی بیفته؟ شما اشاره کردید به مخاطرات طبیعی که کشور ما به خاطر وضعیت اقلیمیش باشم روبرو هست، اما توی کوتاه مدت و نه فقط در قالب آیین‌نامه چه میشه کرد که گروه‌های مختلف مردم آمادگی این دست اتفاقات رو داشته باشن؟
خب یه بخشش همین فرهنگ سازی که داره اتفاق میفته در کنار آموزش ها و مانورها و اینا، ولی در واقع یک مجموعه باید بیاد این رو تسری بده. به نظرم خود مجموعه صدا و سیما خیلی نقش پررنگی داره در این خصوص و مجموعه هایی که در قالب NGO ها تشکل یافته هستن. مثلا توی این قانون سعی کردیم که نقش NGO ها رو پررنگ بکنیم و مجموعه صدا و سیما رو با تغییر تاکتیکی که در وظایفش بهش داده شده در این قانون، به نظرم اون اهداف کوتاه مدت رو هم با این کار محقق بکنیم. اونتا خب قبل از این که این کارها عملیاتی و اجرایی بشه، طبیعتاً نیاز داره که زیرساختش که همون آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست اول تهیه بشه با مشارکت خود دستگاه‌ها و بعد پیاده سازی بشه.
بسیار خوب. خیلی ممنونم دکتر. ممنون از اینکه در این گفتگو همراه ما
بودید.
روزتون بخیر باشه. خداحافظ.
من شما خداحافظ.
یه خبر رو همین الان، این که میگم الان، نزدیک شاید حالا نهایتا 10 دقیقه پیش، خبرگزاری مهر در سرویس ورزشی خودش منتشر کرده. ما در موردش قضاوت نمی کنیم، من فقط متن خبر رو براتون میخونم و ببینید که چه اتفاقی افتاده. کاپیتان سابق تیم ملی ژیمناستیک رو با پلیس از سالن بیرون کردند. عنوان خبر هم این هست: اقدام ناشایست فدراسیون ژیمناستیک. حالا در متن خبر اشاره شده به اینکه فدراسیون ژیمناستیک به دنبال حذف تعدادی از کسانی هست که به شکلی منتقد هستند و بعد از اینکه سرمربی ترامپولین به دلیل مصاحبه در واقع از ورودش به سالن جلوگیری شده، این بار حسن میرقائمی از چهره‌های فنی تحصیل کرده و شناخته شده ژیمناستیک هم با برخورد تند فدراسیون روبرو شده. ایشون به عنوان مربی در سالن ژیمناستیک برادران شهید آذرپی مشغول به فعالیت بود که روز یک شنبه با ممانعت مسئولان سالن برای ورود به در واقع مجموعه به دستور دبیر فدراسیون مواجه میشه و بعد اینکه ایشون ظاهرا به اجبار خودش رو میرسونه به داخل سالن برای تمرین به شاگردان خودش، که مسئولان سالن در تماس با پلیس ایشون رو به عنوان فردی مزاحم معرفی میکنن و سالن اخراج میکنن. و حالا در متن خبر به این نکته اشاره شده که این برخورد در شرایطی داره اتفاق میفته که میرقائمی سالهای سال در همین سالن هم ورزش کرده، هم سرمربیگری کرده و هم داوری. نظارت، قبلش کنترل، بعدش ارزیابی و نهایتاً برسیم به پاسخگویی. این اون چیزی هست که ما این هفته داریم راجبش صحبت میکنیم و به لطف دوستان داره براش این نمونه پیدا میشه. پشت خط ارتباطی برنامه آقای دکتر حبیب هنری هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت ورزش. اما یک دو تا خبر دیگه هم هست، من فکر می‌کنم حیفه به این اشاره نکنیم، دکترم بشنون و اتفاقا بی ارتباط هم نیست با این موضوع برنامه، و دیگه به هر حال به لطف دوستان عزیز ما در حوزه گوناگون سوژه داره در اختیار ما قرار میگیره. خبر دیگری منتشر شده در مورد اتفاقاتی که داره واسه رشته دو و میدانی میفته. برای یک صندلی ریاست در فدراسیون دو و میدانی ما 18 نفر ثبت نام کننده داشتیم، یعنی 18 نفر معتقد هستند که توانایی مدیریت این مجموعه رو دارند. یک ورزش دو و میدانی که پر از مدال در دنیا هست و تقریبا ما سهم ما هیچه، با این همه مدعی روبرو هست، اما تا اینجای کار دیدید دیگه با همین قاعده چه اتفاقاتی افتاده و نهایتا حالا باید ببینیم که انتخابات این فدراسیون چه نتیجه‌ای رو رقم میزنه. بخش قابل توجهی از این 18 نفر اتفاقا افراد نزدیک به مجموعه وزارت ورزش و جوانان هستند، یعنی کسانی که یا مسئولیت دارن یا جزء کارشناسان این مجموعه محسوب میشن. همراه ما باشید، یکی دو تا خبر دیگه هم داریم اطلاعاتی می‌رسیم. خبرگزاری مهر به یه خبر دیگه هم اشاره کرده. غیبت عجیب تنها سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران در لیگ، در شرایطی که جناب فیروزجا در فرانسه هست، بحثی در مورد تغییر تابعیتش منتشر شده. کنترل، نظارت و ارزیابی آیا به ما اجازه میده که به این راحتی دونه دونه ورزشکاران حرفه‌ای و پرسابقه که هزینه های زیادی هم براشون صورت گرفته رو به راحتی از دست بدیم؟ این از اون سوال هایی هست که پیش اومده. آقای دکتر حبیب هنری سلام به شما، روز شما بخیر باشه.
بنده عرض سلام و ادب دارم جناب درخشنده عزیز و همچنین شنوندگان گرامی، خوشحالم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. همچنین آقای دکتر، من دو سه تا خبر رو اشاره کردم که احتمالاً شما هم شنیدید.
بله همینطوره.
خبرهایی از حوزه های مدیریتی در ورزش کشور که متاسفانه خیلی هم خبرهای قابل دفاعی نیست. با اون تعریف کنترل، نظارت و ارزیابی که نهایتاً منجر به پاسخگویی یک مدیر بشود، چه اتفاقی داره در ورزش ما میفته؟ ما چقدر از این ابزار علمی داریم استفاده میکنیم؟ اصلا اعتقادی به این ماجرا وجود داره یا فقط تو کتاب‌ها داریم عنوان میکنیم و تو برنامه‌ها نهایتاً تو رادیو و تلویزیون بهش اشاره مختصری بشه؟
واقعیت این هستش که موضوع نظارت کنترل یکی از اون موضوعاتی هستش که خب وقتی وارد وظیفه مدیرم میشیم میبینیم که اگر برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری هست، کنترل هم یکی از وظایف همین مدیران هستش و در روی کاغذ همیشه کنترل یکی از اون موضوعاتی هستش که اساس کار هر مدیر تلقی میشه، برای سازمان جدی گرفته میشه، ولی چون کنترل خودش بنیاناً و اساساً در شروع یک بنیاد منفی و معنی منفی داشت و به این معنی که مثلا میخوان محدودش کنن، مهارش کنن و تو قید و بند قرار بدن، به همین خاطر هنوز متاسفانه بعضی از مدیران و بعضی از کارشناسان تو حوزه سازمانی اینو به عنوان یک جنبه منفی و بار منفی در سازمان می‌بینن.
خب همین آقای دکتر، بذارید من اون خبر اولیه رو یه اشاره با هم دیگه راجعش داشته باشیم. بله. کنترل رو به یک فردی که حالا در یک مجموعه مسئولیتی داره گاهی اوقات با برخورد تند مصادف و برابر و هم معنا می‌بینه. کنترل رو به این معنا می‌بینه که فلانی منتقد ماست، از ما انتقاد کرده، مصاحبه علیه ما اصطلاحاً کرده، راش ندید دیگه، از فردا دیگه راش ندید.
خب این معنی کنترل نیست، یعنی اون چیزی که شاید میشه گفتش که اولین جنبه این حوزه هستش به عنوان پایش و نظارت، در حد یه نظارته و اون مجموعه تصمیمش در حد نظارت بوده که اومده یک همچین تصمیمی که قطعا اشتباه هم هست گرفته. اگه ما کنترل رو به معنی واقعیش بدونیم، یعنی باید معیار و استاندارد داشته باشیم باهاش مقایسه بکنیم و بر اساس اون معیار هستش که اون وقت شما تصمیم میگیرید، مدیر تصمیم میگیره، کارشناس تصمیم میگیره که اون کار بایستی چگونه اصلاح بشه یا به همین شکل و به روند پیش بره. ما مشکلمون این هستش که این معانی رو خیلی جای خودش نمیتونیم ترجمه کنیم یا حتی تفسیرش بکنیم. اگر به این دوست میگن که شما این بخش رو بایستی کنترل بکنید، خب سنجه های این کنترل در اختیار این فرد قرار گرفته. بر اساس چه چیزی شما میخواید کنترل بکنید؟ اون معیار و استانداردتون چیه که میخواید کنترل کنید که این فرد وارد ورزشگاه بشود یا نشود؟ اگر شد، اگر این مسائل وجود داشت باید چه برخوردی بشه. اینا تو دنیا و تو حوزه ورزش تعریف شده است و همه این در حال قوانین مقررات ورزشی که در حال صفحات بسیار زیادی رو به خودش اختصاص داده برای همین موضوع هستش.
خب آیا دکتر الان من 3 تا خبر از 3 تا ورزش متفاوت عنوان کردم، یکیش از ژیمناستیک بود، دیگری از دو و میدانی و سومی از ورزش شطرنج. اینا هیچ کدوم هم از مدیریت یکسان برخوردار نیستن و اتفاقا پای وزارت ورزش در یکی از همین 3 تا خبر خیلی به صورت ویژه هم باز هست. سوال من این هست که وقتی ما این نمونه ها و نشانه ها رو تقریبا در کلیت ورزش داریم میبینیم، یعنی یک جا رد پای وزارت ورزش رو داریم میبینیم و حتی افراد مدعی که فکر میکنن اون جا مال اونهاست و تعدادشون به 18 نفر میرسه، این عدد خیلی عدد قابل تعاملیه. یعنی یک فدراسیون ورزشی به نام دوم میدانی اینقدر جاذبه داره یا اینقدر حتی نیاز به کمک داره که 18 نفر خودشون رو آماده این داستان میبینن و بعد یه در واقع شاید نمیدونم حالا ضعف مدیریتی یا لزوم نظارت بیشتر که ما ورزشکارانمون رو یکی بعد از دیگری در تیم‌های خارجی نبینیم به عنوان تیم ملی، نه فقط مثلا به عنوان یک ورزشکاری که یه جا بخواد بره زندگی کنه و برگرده. و بعد خبری هم راجع به این که ما با پیشکسوتانمون چطور برخورد میکنیم. اینا هر کدوم یه بخشی از ماجرای ورزشه. وقتی همه جا ما داریم این فضا رو میبینیم، یعنی در واقع اصل کنترل نظارت و ارزیابی یا ارزشیابی خیلی بهش اعتقادی وجود نداره یا حداقل آدمای علمی اون بالا در واقع کار نیستن که این اتفاق میفته.
آقای درخشان ببینید، اگه واقعا ما برای سازمان هامون همین موردی که اشاره کرد فرمودید که 18 نفر ثبت نام کردن، ما یه همچین پتانسیل منابع انسانی داشته باشیم تو هر کشوری این به عنوان یک سرمایه است. ولی وقتی وارد میشیم با اون شاخص ها مقایسه میکنیم، بعد میبینیم نه این افراد واقعا اون شرایط احراز این پست ها رو ندارن بعضا. و وقتی این اتفاق نمیفته و وزارت خونه یا هر سازمانی اجازه میده که ثبت نام بکنید بدون توجه به این شاخص ها، وقتی این عدد برای همه عجیب و غریب خواهد بود که چرا یه این همه خودشون رو مدعی میدونن برای اینکه بتونن این پست رو اجرا که کسب بکنن. اینه که درست میفهمید اون کنترل نظارت باید از ابتدا باشه و اون شاخصات تعریف بشه و معرفی بشه. من اگه میخوام خودم رو کاندیده این موضوع بکنم، آیا با اون شرایط و شاخصا میخوره؟ من آیا اون صلاحیت رو دارم؟ اگه دارم وقت میرم حالا ثبت نام میکنم. ولی متاسفانه خب اینطوری نیست و هر کسی شاید به هر شکلی تو هر پستی هست با هر در حال دانشی داره خودشو مدعی میدونه برای اینکه من میتونم اون پست رو بگیرم و اون نظارت و کنترل بعد از اینکه حتی پست رو اشغال میکنه و بعد از اینکه برنامه حالا به هر شکل یا خودش واقعا برنامه داره یا بهش برنامه دیکته میشه میره و نمیتونه اجرا بکنه، حالا اونجا میایم شروع میکنیم اینی که چرا نظارت نبوده، چرا کنترل نبوده، چرا ما به اینا اجازه دادیم که بیان خودشونو کاندید بکنن و چرا این اتفاق افتاده که اینا رأی آوردن. خب ایناست که بعدن ما میریم سراغش. کاری که بایستی از ابتدا شروع بشه، کاری که بایستی از ابتدا این سنجش رو انجام بشه تا ما بتونیم وقت ببینیم که چه کسی واقعا بایستی این پست رو اشغال بکنه. اون بحث مهاجرت هم که میفرمایید یه بخشش همینه، مدیر ولی بایستی نظارت بکنه بر اعضای تیمش. این نظارت نه به معنی بازم عرض میکنم محدود کردنه، نظارت از این باب که واقعا خواسته هاشون چی هستش، خواسته های اقتصادیشون، اجتماعیشون، خواسته های فرهنگیشون، اینا چی میخوان. اگر مطمئنن مدیر در کنار ورزشکار قرار بگیره، توجه به خواسته هاش داشته باشه، بتونه ارتباط ورزشکار با مربی رو به خوبی برقرار کنه، با خود فدراسیونش برقرار بکنه، با سازمان های بالادستی مثل وزارت ورزش و کمیته المپیک رو به خوبی برقرار بکنه، مطمئنا کار به این جهان نمیکشه که در حال ما شاهد متاسفانه این مهاجرت ها و عظمت ورزشکارا و مربیانمون باشیم که اینا هر کدومشون سرمایه های ملی هستن که باید به هر نحوی شده حفظشون بکنیم. شاید برای مدیر اصلا بعضا مهم هم نباشه که این اتفاق تو حوزه خودش میافته، در حالی که اون کنترل و نظارت اولیه است که میتونست اینا رو حفظ بکنه و در حال جامعه بهره ببره از موفقیتشون.
درسته. آقای دکتر خیلی متشکرم. خیلی ممنون از اینکه در گفتگو با همراه ما بودید.
تمنا می‌کنم خوشحال شدم.
روزتون بخیر. زنده باشید. خدا
شما خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از این که همچنان همراه ما هستید. ساعت الان 12:51 در ادامه برنامه بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون با جناب آقای محمد سررشته داری، کارشناس برنامه‌مون و از فعالان حوزه رسانه‌های ورزشی. آقای سررشته داری، درود به شما، روزتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب دارم متقابلا و امیدوارم شما هم روز خوبی رو سپری کرده باشید.
خیلی متشکرم، زنده باشید. آقای سررشته داری، من نمیدونم برنامه رو شنیدید توی دقایق قبل یا نه، ما یه دو سه تا خبر قابل تأمل در ورزش رو مرور کردیم که شاید بی ارتباط به همین بحث کنترل، نظارت و ارزیابی هم نبودش. یکی از اونها در مورد تعداد علاقمندان و مشتاقان ریاست فدراسیون دو و میدانی بود که توی خبرها 18 نفر در واقع اعلام شده و گفتن 18 نفر ثبت نام کردن برای این مسئولیت و پست بسیار مهم با توجه به اینکه در آستانه المپیک هم هستیم. سوالی که از شما دارم این هست که ما اگه واقعا این همه افراد توانمند در ورزش کشورمون در حوزه‌های مدیریتی داریم که احتمالاً هر کدوم اونها بعد از یک رایزنی تصمیم به ثبت نام گرفتن و بعید هست که در واقع یک فردی شخصی بیاد در این دست انتخابات ثبت نام بکنه، خب چرا ما بعضی موقع ناچار میشیم از یه فرد در دو مقطع، سه مقطع، چهار مقطع در یه پست استفاده کنیم؟
بله، اتفاقا ورزش دو و میدانی ورزش مادر هم هست.
درخشنده
خدمت هست شود که ورزش مادر هست و بسیار هم با اهمیته. من فکر میکنم که باید برگردیم به همون باز نظارتی که پیشتر در موردی صحبت کردیم در روزهای گذشته. باید درخشنده در دو میدانی آدم های بسیار کمی هستن که در کشور ما تخصص داشته باشن. این بخش اوله، ولی بخش دوم و بخش اول هم مهمتره و اون اینه که من فکر میکنم تعداد آدم هایی که از مشکلات مدیریتی کلن ساختار ورزش ما اطلاع داشته باشن بسیار پایینه. من تصور نمیکنم بیشتر از 2 یا 3 نفر شایستگی این رو داشته باشن که حتی کاندیدای مجمع دو و میدانی باشن. موضوعی که باید بهش اشاره بکنیم اینه که تو تمام این رشته های ورزشی ما کاندیداهایی بعضن بیشتر از حد معقول داریم و یه نکته جالب هم داریم که بعضن فقط یک نفر خودش با خودش رقابت میکنه که هر دو حالت از حالت استاندارد خارج هست.
بله.
اگر بررسی دقیقی داشته باشیم متوجه میشیم که برای مدیریت کردن در فدراسیون های بزرگ کشورمون مسائل اصلیش باز میگرده به قانون اساسیمون که ورزش در اون ورزش قهرمانیه و هنوز ورزش حرفه‌ای نشده. در نتیجه اسپانسر رو باید خود مدیر بیاره، دخل و خرج رو باید خود مدیر بکنه، تمام مسائل این چنینی از جمله آگهی‌های محیطی و اسپانسرهای تلویزیونی همه رو باید خودش به دست بیاره. و جالب اینجاست که خیلی آدم ها هستن که مدعیان میتونن همه اینها رو در کنار هم داشته باشن، اما عملا بارها میبینیم که شاید به دلیل کمبود بودجه اعزام ها حذف میشه و کمبودهایی در اعزام ورزشکارامون به کشورهای دیگه ما باش مواجه میشیم، اما درس که نمیشه هیچ، ارزیابی و نظارت دقیقی هم در پیش به وجود نمیاد. در واقع باید برگردیم به همون حرفی که دیروز دادیم، بعد از هر اتفاقی کی بود کی بود من نبودم ها شروع میشه و هیچ کس هم پاسخگو نیست. همون بحثی که در مورد تیم ملی داشتیم، آقا چه کسی، فقط بگید چه کسی کیروش رو برداشت و چه کسی ویلموت رو آورد، اصلا دیگه با بقیه ماجرا که الان چه تصمیم میخواید بگیرید کاری نداری، فقط یک نفر رو به ما معرفی بفرمایید، بگید یا یک تیم یا یک کمیته اینا تصمیم گرفتن که حداقل مردم بدونن الان در مورد ورزش دو میدانی هم دقیقا رو همون نقطه ایستادیم و هیچ کس نمیدونه این 18 نفر. ببینید آقای درخشنده، موضوع اصلی اینه که این مقداری ما بعد از انتخاباتمون تو بخشای ورزش به لابیگری وابستگی.
خب این قبول، ولی یه چیزی وقتی شما با در واقع یک خیل عظیم، اینو دیگه نمیشه گفت در واقع یه انتخابات معمولی، این میشه هجوم تعدادی از علاقمندان در واقع مسئولیت و پست ریاست فدراسیون در یک ورزش، وقتی ما با این خیل روبرو هستیم، آیا گاهی اوقات نفری که قرار هست انتخاب بشه اون کسی نیست که لزوما شایستگی اونجا را ممکنه نداشته باشه؟ این یه مورد. دومی که آیا اگر واقعا همین 18 نفر تایید صلاحیت بشن و در اون انتخابات شرکت بکنن، آیا واقعا فرصتی هست برای اینکه یک فرد درست بیاد تمام برنامه‌هاش رو اعلام بکنه و بعد در یک قالب در واقع کنترلی، نظارتی و ارزیابی بعد از عمل کرده مثلا 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال و 4 سال او بگیم چه کردی و اون وعده هایی که دادی چگونه عملی شد یا خیر؟ یعنی این بود قضیه هم باز وجود داره.
ببینید اصالتا این که آدم های زیادی بیان ثبت نام بکنن یک جرم یا یک خلاء محسوب نمیشه.
درسته.
یعنی نمیتونیم بگیم چرا 18 نفر اومدن بعد مثلا 8 نفر بیا.
درسته.
این قاعده نیست. اما اون نفراتی که میآیند و برای این پست به این مهمی ثبت نام میکنن، اول باید از خودشون شروع کنن نظارت کردن رو، و بعد در وهله دوم مجمع دو میدانی باید بتواند بهترین انتخاب ها رو پیش روی در واقع انتخابات قرار بدهد. اونجا ما بحث داریم آیا لابی هست یا نگاه به برنامه و نگاه به کارنامه. اگر نگاه به برنامه و کارنامه باشه هیچ اتفاق بدی آقای درخشنده رخ نخواهد داد. اما اگر بیایم با لابیگری و مسائل اینچنینی بخوایم رأی هیئت های دو میدانی یا مسائل اینچنینی رو داشته باشیم، خب اون وقت قاعدتا حتما اتفاق بدی رخ میده و از این 18 نفر ما نمیتونیم قیف درستی بسازیم و تعداد درست رو مثلا به 3 یا 4 نفر برسونیم.
آقای سرشیداری خیلی متشکرم از شما.
ارادت دارم آقای درخشنده.
دوستان عزیزم به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق کارشناس محترم برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. فیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. فیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه با حالی، با این ایکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یادته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.